کنترل کنن، یا در چین اقدامات عملی هم انجام دادن و روسیه داره به تازگی انجام میده. فکر میکنم که متاسفانه ما در واقع رسیدن به قوانین مرتب برای کنترل کردن فضای مجازی رو منوط کردیم به یک اتفاقات بد، یعنی به خاکستر نشستن یک مثلا به وجود آمدن یک حوادث و به خاکستر نشستن یک عده از خانواده ها یا سیاستمداران یا اقتصاددانان، و بعد از اون خاکستر بنا به تجربه بدی که برامون به وجود اومده قوانین وضع کنیم. امیدوارم به اون روز گرفتار نشیم. البته بذارید من یه دفاع بکنم، اگرچه بعضی خیلی مخالفت میکنن، با اتفاقی که در حوادث اخیر افتاد، یعنی ما تونستیم ارتباط اینترنت بین‌المللی قطع کنیم اما سیستم داخلی رو حفظ کنیم. یه کار خوب بود، اسنپ و نمیدونم نرم افزارهای داخلی متصل بودن و این نشون میده که ما میتونیم. البته یکی از رسانه‌های خارجی فکر میکنم فرانسه بود، فکر میکنم لوموند بود، حالا چون قطع به یقین یادم نیست،
لوموند
بود که میگه ایران یه کار خیلی مهم میکرده. خب این درسته، ما کار خیلی بزرگی کردیم که تونستیم شبکه داخلی رو روی سرورهای داخلی و آی آر حفظ کنیم. حالا چه راهکاری ارائه بدیم؟ بهترین راهکار اینه که ما قبل از این که به خاکستر بشینیم و بیچارمون کنه فضای مجازی در حوزه‌های مختلف، یعنی ببین الان خیلی آسیب‌های امنیتی مد نظر من نیست، بیشتر آسیب‌های خانواده هاست، یعنی رها بودن که حتما خیلی هم دربارش گفتن و تو برنامه‌های مختلف شما هم گفته شده. ما باید شروع کنیم به قوانین مصوب کردن. این یک مصلح فضای مجازی میخواد، یک کسی میخواد که پیش قدم بشه، بایسته. مطالبه‌گری ما باید خیلی جدی‌تر باشه. ما متأسفانه مطالبه‌گریمون یا خیلی شله، یعنی گرفتار مسامحه، تساهل و تسامح میشه، یعنی میگیم خب حالا با آقای فلان مدیر کل و فلان معاون و فلان وزیر رو که اصلا هم نگاه هم به آدم خاصی نیست، بالاخره با هم دیگر دیدیم دوستیم، حالا ولش کن، تو حزب ماست، تو جناح ماست، یا به این شکل میریم جلو یا چنان مطالبه گری میکنیم که تبدیل به سیاه نمایش میکنیم، یعنی همه رو پشیمون میکنیم، همه رو میترسونیم، اصلا هیچ امیدی نیست، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. بین این دوتا میشه مطالبه گری عاقلانه. این مطالبه گری عاقلانه و ممتد مطالبه هستا، یعنی الان به همه، به هر کسی الان شما دوربین دست بگیری یا میکروفون تو ببری در میان مردم و بگی آیا باید فضای مجازی کنترل شود، هدایت شود، حتما میگن بله. ولی این مطالبه به یک شکل مداوم، عمومی، فراگیر و رسوخ کرده در میان مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان نرسیده. همه اینا دوباره توضیح مفصل داره. اما فکر میکنم تنها راه چاره الان مطالبه گریه. برنامه شما، برنامه های دیگه تلویزیون نمیدونم و در واقع این بسترهای رسانه مختلف مطبوعات اینها.
جناب خان علیزاده، نکته که اینجا مطرح میشه، ببینید مثلا ما توی مسئله بانکی مثلا مردم خیلی یاد حس میکنیم که میدونن فضای مجازی دقیقا چه بلایی سرشون میتونه سر تو مسئله بانکی بیاره. خیلی ها رو من دیدم مثلا حتی از تسهیلات اینترنتی بانکی استفاده نمیکنن، یعنی مثلا میگن آقا ما میخواییم سالی مثلا 1000 تومان بریزیم به حساب یکی دیگه، عطای اینترنت رو به لغاش میبخشیم، میریم تو بانک این کار رو میکنیم، یا از یه روش های سنتی تر این کار رو میکنیم که یه موقع حسابمون رو خالی نکنن. یا مثلا موقعی که شما میرید توی این جایی که رسیدگی میکنن به مسائل مالی، حس میکنید که جمعیت زیادی اومده و آسیب دیده از این فضای مجازی که تو مسائل بانکی وجود داره و مردم تو خیلی دقیقن و خیلی هم رعایت میکنن. چرا این مسائل به عرصه‌های دیگه تسری پیدا نمیکنه؟ چرا مثلا تو مسائل فرهنگی این اتفاق نمیفته؟ آیا این دستور کارسازی نقش داره تو این زمینه؟
بله، عرض میکنم که من حدودا چند روز گذشته یه متنی یادداشت شخصی نوشتم و حالا اصحاب رسانه لطف داشتن و منتشرش کردن. عنوان متن این بود: نقطه صفر مرزی کجاست؟ ببینید، ما تو حوزه نظامی یک نقطه صفر مرزی داریم، یعنی از اصحاب نظامی و امنیتیمون وقتی سوال میکنید میگن مرز ما کجاست، میگن خب از یه نقطه به مهران، از یه نقطه شلمچه، چذابه و باقی نقاط کشور. یه قدری فرهنگی طرحشون نگاهشون اینه که آقا نقطه مرزی جمهوری اسلامی میرسه از اون طرف به کوههای جولان و عرضم به خدمتتون که مناطقی که به هر حال جمهوری اسلامی نفوذ فرهنگی پیدا کرده و گسترش فکری و گفتمانی خودش رو ایجاد کرده. اما مسئله اینجاست، ما نقطه صفر مرزیمون در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی و رسانه کجاست؟ یعنی سوال اساسی اینجاست که نقطه صفر مرزی ما در حوزه رسانه کجاست؟ ما بیایم مرزهامون رو مشخص کنیم و اگر مرزهامون رو مشخص کردیم اون موقع مطرح بکنیم بگیم خب متولی فضای مجازی کشور که الان چند تا اسم برده شد، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و خیلی از نهادهای دیگه که به هر حال فعال هستن، واقعا متولی مسئله کجاست؟ کی متولی نهاییه که بخواد یک سازوکار مدیریت بده؟ ببینید ما در جنگ نمونه داشتیم، جنگ خب تا قبل از به گفته فرمانده سپاه وقت سپاه پاسداران، فرمانده وقت سپاه سردار محسن رضایی می‌فرمودن که ما عملیات هامون قبل از ورود شهید باقری که اطلاعات سپاه رو تشکیل دادن و بعدش تفاوت میکنه، یعنی باقی عملیاتایی که اطلاعات سپاه تشکیل شد پیروز شدیم و قبل از اون مدام داشتیم شکست میخوردیم. چرا؟ چون دوچار این بودیم که جبهه جنگی ما در حوزه مسائل نظامی یک آشفتگی داشت، بعضی نقاط اصلا با هم میجنگیدن، دو طرف ایرانی بودن. خب چی میشه؟ یک نقطه ای میاد سازوکار مشخص میکنه، شما الان جهت دهیت اینه، توجه کشور در حوزه مسائل فضای مجازی اینجا باشه، اینجا باید فرهنگ سازی بشه، اینجا گفتمان سازی بشه، متولی کارش همینه، یک نفر میاد نظر میده. مشخصا صحبت من اینجاست که الان ما متولی خاصی در حوزه فرهنگ نداریم و این مرز مجازی ما، یعنی هم متولیش گم هستش هم مرز مجازی، یعنی اگر شما دو تا کارشناس دیگه هم اینجا بیارید گاهی وقتا سه تا دغدغه مطرح میشه، چهار تا دغدغه مطرح میشه و همین مجموعه دغدغه ها اصلا مسئول پیگیری خاصی نداره. شما میرید سراغ وزارت ارتباطات میگه شورای عالی فضای مجازی مسئولشه، اون یکی میگه اون یکی مسئولشه و مردمی که با حیرت و مملو و سوالاتی که درگیرش هستن به هر حال میخوان این مسئله رفع بشه، میخوان جووناشون حفظ بشن، میخوان این آشفته بازاری که هستش خلاصه مقابله بشه و اصلاح بشه. این نسبت به مسئله نقطه صفر مرزی که خدمتتون عرض کردم. حالا در ادامه این که راهکارهاش چه هست که انشالله گفتگو خواهیم کرد.
جناب دکتر اسماعیلی، یه بحثی که به هر حال مطرح میشه اینجا دیگه وارد یه خورده مسائل ریستر بشیم. ببینیم مثلا هفته پیش شورای امنیت کشور اعلام شد که قطع اینترنت رو مثلا تصویب کرده و اتفاق افتاده بعد از اون حالا اتفاقاتی که تو شهرهای مختلف افتاد و متاسفانه تعدادی از هموطنان کشته شدن تو اون مسائل. بعد مثلا حس میکنیم که وزیر ارتباطات ما خیلی جست دموکراتیک داره و همش اعلام میکنه که آقا ما دنبالش هستیم که زودتر این اینترنت رو باز کنیم و اینا. به هر حال شورای امنیت کشور هم یه افرادی هستن که رئیسش بالاخره وزیر کشوره. این اتفاقا چجوری میفته؟ یعنی حالا ربطی داره به این که فضای مجازی ما متولی نداره یا اینکه واقعا یه اسباب، حالا اون بحثی که فرمودن دوگانه هایی هست که دارن تشکیل میدن که مثلا یکی یه گروهی از طرفدار اینترنت، یه گروهی از مخالف اینترنت، این چجوری میشیم این میتونیم اینو تحلیلش کنیم؟
ببینید ما در حوزه فضای مجازی یه سری مسائل داریم. ما اولا مشکلی که داریم اینه که ما مسائل خودمون در حوزه فضای مجازی رو خوب نمیدونیم. یعنی اول برای حل مسئله باید خودم صورت مسئله مشخص بشه دیگه تا ما بتونیم مسئله رو حل بکنیم. ما مسائلمون رو کتمان میکنیم و این یه آفت بزرگی شده. شما وقتی مسئله رو کتمان میکنید چطور انتظار دارید کسی براش راه حل پیدا کنه؟ پس در گام نخست ما باید مسائلمون رو شفاف بنویسیم، مکتوب بکنیم، اعلام بکنیم، همه کارشناسا بیان نظر بدن. ما این تعداد مسئله داریم که براش راه حل پیدا نکردیم. بعد دعوت بکنیم از کسانی که متخصص حل مسئله در حوزه فضای مجازی هستن، اینا بیان جلو. باز اونا رو ما به خوبی دعوت نمیکنیم. یعنی ما اساتیدی داریم در حوزه فضای مجازی که چون فضای مجازی فقط یه اسم نیست، یه مفهومه که درش مجموعه ای از رشته‌های مختلف دخیل هست. جامعه شناسا هستن، مدیران رسانه‌ها هستن، کسانی که ارتباطات خونده هستن، اینا همه دخیل هستن. خب پس در گام نخست ما مسئله رو خوب طرح کنیم و در این مطالبه گری که جناب آقای بسیجی هم فرمودن مماشات نکنیم. ما داریم مماشات میکنیم الان، یعنی ما داریم خود در واقع به شکل گزینشی از همدیگه سوال میکنیم. من میخوام بگم امروز حتی مثلا خود صدا و سیما مسئول در حوزه فضای مجازی، وزارت ارشاد در حوزه فضای مجازی راهبرد مشخصی نداره، مرکز رسیدگی به امور مساجد جاش تو فضای مجازی، تو نقشه فضای مجازی کشور معلوم نیست. شما ببینید ما چند هزار مسجد در سطح کشور داریم که اینا هر کدومشون میتونن یک مرکز تولید محتوا باشن. یعنی هر روحانی عزیزی که هر کجا منبر میره باید به این حقیقت واقف باشه که این مطلبی که داره میگه این خودش یه محتواست که داره تولید میشه، فقط یه کسی باید باشه که اونو ضبط بکنه، بارگذاری بکنه. در خود همین صدا و سیما شما ببینید چقدر ما برنامه های کارشناس محور، برنامه های خیلی خیلی خوبی داریم که داره با زحمت زیاد داره تهیه میشه. خب چقدر از اینا راهش رو تو فضای مجازی پیدا میکنه؟ چقدر از مردم ما به راحتی میتونن این محتوایی که براش هزینه شده و یک بار از یک شبکه پخش شده، خب این محتوا باید به راحتی قابل دسترس باشه، ولی الان اینطور نیست. یعنی شهروندان ما به زحمت میافتن برای اینکه بخوان یه محتوای، خب محتوا تولید شد، بحث انتشارش الان با ما مشکل داریم. یعنی خیلی از عزیزان نمیدونن محتوایی که تولید کردن و کجا منتشر بکنن. در حوزه انتشار مشکلات ما حل بشه، تازه مشکلات زیر ساخت ما هست. بالاخره ما در طول این سالها برای مردم خودمون یه سلایقی ایجاد کردیم یا شده. یعنی این نکات مثبتی که در تلگرام، یوتیوب، بقیه اینا یه زائقه‌ای برای مردم ما ایجاد کرد، ما باید به این زائقه جواب بدیم. و این امکان پذیر نیست با این که با این شرایطی که ما الان ببینید، یه موقع وقتی ما بگیم مرگ بر آمریکا، یعنی داریم با آمریکا اعلام دشمنی میکنیم، تعارف که نداریم. یه موقعی بود که ما تعداد کشتی‌های ناو برای آمریکایی، تعداد کشتی‌هایی که توش هواپیما میشینه و بلند میشه، اینا رو نشون میدادیم، میگفتیم اینا نماد قدرته. ولی الان نماد قدرت کشورها تعداد سروراشونه، تعداد متخصصینشون در حوزه فضای مجازیه، میزان محتوایی که دارن در فضای مجازی تولید میکنن. ما اینا رو هنوز به رسمیت نشناختیم. بخشای مختلف در کشور ما مسئولیت دارن، بودجه دارن، ردیف بودجه خیلی خوبی هم دارن اتفاقا، ولی هیچ کس از اینا سوال نمیکنه آقا این بودجه که شما گرفتید با نگاه جدید نسبت به فضای مجازی، این بودجه رو کجا هزینه کردید؟ خروجی شما کجاست؟ چرا مردم ما صبح تا شب در فضای مختلف، در مترو، در بی‌آرتی، فضای شما نگاه کنید، مردم ما صبح که از خواب بلند میشن همینطوری با چشمان بسته اول دنبال گوشیشون میگردن، یعنی تا گوشی رو پیدا نکنن ببینن پیام جدید چی اومده خیالشون راحت نمیشه. یعنی مردم ما دارن تو فضای مجازی دارن زندگی میکنن، ما چقدر برای این زندگی مردم در فضای مجازی ارزش قائل بودیم، چقدر براش هزینه کردیم، چقدر در موردش صحبت کردیم. متاسفانه یه بخشی از انرژی ما صرف کلیات داره میشه. یعنی ما ورود دقیق و موشکافانه نسبت به فضای مجازی هنوز نداشتیم.
بله جناب بصیری، حالا نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینی که به هر حال تو این بحث‌هایی که حالا در مورد فضای مجازی هست و حالا نهادهای مسئولی که باید کارهای خودشون رو انجام بدن، یه نکته‌ای که پیش میاد مسائل امنیتیه که توی فضای مجازی به هر حال مطرح میشه. مثلا آدم حس میکنه که حتی مثلا آشوب و اغتشاش رو جهت‌دهی میکنن تو فضای مجازی و مثلا مرکز این فرماندهی این بحثایی هم که تو فضای مجازی هست حتی خارج از کشوره. چجوری میشه این مسائل رو حل کرد یا چجوری میشه با اینا مقابله کرد؟ حالا یه بحثش این بود که قطع کردن مثلا یه مدت، آیا حالا جناب دکتر اسماعیلی اشاراتی داشتن مثلا ما تولید محتوایی هم میتونیم بکنیم؟ به هر حال یه اتفاقی میفته مثل گرون شدن بنزین، خشم بالاخره مردم، چه حالا راضی چه ناراضی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، بالاخره ناراحت میشن از این گران شدن بنزین. شما چه محتوایی میخواید تولید کنید در مقابل اون آدمی که آقا میگه بریزید مثلا بمب بنزین رو آتیش بزنید؟ اصلا باید قبلش کاری انجام میشد. اینو چه جوری این مسئله رو میشه حل کرد؟ بحث امنیتیه. خب ببینید، شما به بحث فضای مجازی وقتی اشاره میکنی، یه تو کشور ما یه اتفاق افتاده، میگم فضای مجازی، فضای مجازی رسانه است. یعنی فضای مجازی رو ببندیم باز کنیم، منظور چی؟ یعنی من رسانه ها رو ببندیم؟ یعنی وقتی سخنرانی میکنی شما، تا رسانه که اصالت نداره، وجود نداره که. وقتی شما صحبتی نکنی، قلمی نزنی، که رسانه نمیتونه وجود، کاغذ سفید میاد، یک صفحه مثلا تلگرام داره، هیچی توش نیست. به این که نمیگم فضای مجازی، اون سخنرانی که پشتش قرار گرفته، اون تولید محتوا کننده، اون کلیپی که ساخته میشه، اون متن تکسی، اون چیزی که نوشته میشه، این اصالت داره. روی این اصالت ما ضعیفیم. دلیلش هم اینه که دشمن در مقابل ما، فقط در مقابل ما نیست، ما دشمن اصلیشیم. قبل ما دشمن اصلیشیم، دشمن اصلی تفکریشیم و نوع نگاهی که به انسان داره. تمام جبهه‌شو پول داده جمع کرده. شما یه روزی نگاه کن، دویچه وله آلمان خبر میزد همین 7-8 سال پیش، وقتی شما میخوندی خندت میگرفت. مثل مثلا متن فارسی رو که میذاری تو گوگل ترنسلیت، یه چیزی ترجمه میکنه، پرت و پلا، کلمه درست غلط. اما الان به شدت حرفه‌ای شده. شما دویچه وله فارسی داری، یورونیوز فارسی داری، بی بی سی فارسی داری، ایران اینترنشنال داری که داره خودشو گسترش میده، جمو داری، وی او ای رو داری، دارن مرتب تولید میشن. چرا؟ چون رسانن. یعنی اگر دشمن نتواند با رسانه حرف بزنه، اگر نتواند ملت ما رو تخدیر کنه، که نمیتونه کار خودشو پیش ببره. مسئله اینه که شما در مقابل دشمنی که ایستاده و ماده شیمیایی میزنه یا دروغ میپراکنه، چه کار میخوای بکنی؟ شما یه قشر فرهیخته داری که میتونی باش حرف بزنی. دشمنی چیزی میگه، تو شما باش حرف میزنی، در مقابل تولیدش تولید میکنی، که البته اونا خیلی زیادن. یعنی شما فقط نگاه کن، تلویزیون ایران اینترنشنال سال 250 میلیون دلار براش هزینه کرده، یا اخیرا من و تو لو رفته که 95 میلیون پوند خرجشه. همین آقای بعیدی نژاد سفیر ما در انگلستان گفته بود. ببین یه همچی هزینه در مقابل تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، البته بخوایم ماهواره با در واقع تلویزیون با تلویزیون مقایسه کنیم، اونایی که تو فضای مجازی مثل تلگرام و کانال‌های مختلف فعالیت می‌کنن، اون که گسترده، یک حجم میلیاردی پول داره هزینه میشه در مقابل چند میلیون تومانی که با تو کشور هزینه می‌کنیم. دو تا آدم، دو تا دستم داره، یه دسته آدم عادی ان که شما یه خبر دروغ رو میگی اونام قبول میکنن، چون سطح سواد رسانه تو کشور ما پایینه. یه دسته آدمای نخبه فرهیختن، وقتی یه مطلبی رو میفهمن، سعی میکنن مرجع مختلفی براش پیدا کنن، خبر رو با چند تا منبع مختلف چک کنن، مثلا در ایران فلان اتفاق افتاده، آیا واقعیه، نیست، جنسا گرون شده، چقدر واقعیه. لذا شما چاره ای نداری. وقتی در محله شما چند تا مواد فروش باشن، بچه تو چی کار میکنی؟ حتما کنترل محدودیت براش میذاری. یعنی میگی تو حق نداری با اینا ارتباط بگیری. اگر یکی اومد به شما به عنوان پدر گفتش که نه، بذار دنیای آزاده، بذار فرزندت ارتباط داشته باشه، میگی سطح فهم فرزند مثلا 7-8 ساله تا 15-16-17 ساله من به حدی نیست که بتونه این موارد رو تشخیص بده، ممکنه فریب بخوره. رضا کنترلش میکنم. در فضای مجازی یک کشور به من نام ببر، کشور پیشرفته، که فضای مجازیش وله. یعنی شما الان میخوای رادیو گفتگو رو به زبان انگلیسی در اروپا منتشر کنی، اگه بهت اجازه دادن؟ مگر پرس تیوی رو انگلیس آکفام نبستش؟ خود آکفام انگلیس سر یک شکایت، فقط یک شکایت، که اونم بعدن معلوم شد شکایت ساختگی بوده و اطلاعات غلط بوده، پرس تیوی رو کلن فیلتر کرد. مگه هیسپان تیوی رو نبستن؟ اون آزادی که ما مثلا الان اگه من بگم محدودیت، بعضی از شنوندگان ما شاید بگن دنیای آزاد، در فرانسه هم مردم ریختن تو خیابون ولی اینترنت فیلتر نشد. در فرانسه 250 میلیون دلار خرج رسانه نمی‌کنی که علی فرانسوی حرف بزنی. در فرانسه 15 تا رسانه قدرتمند فرانسوی زبان نمیذاری که فرانسه رو بکوبه. شما جرأت داری اگر هر کسی که از آزادی دم میزنه بره در میدان فرانسه وایسه 3-4 روز پشت هم علیه دولت فرانسه صحبت کنه؟ در 2015، در 2011 و 2015 وقتی اون درگیری ها به وجود اومد تو لندن، چه بلایی سر مردم آوردن؟ اینترنت رو قطع نکردن؟ چه کار کردن؟ همین الان فرانسه رو فضای مجازی، مگر شنود نمیکردن صحبت آنجلا مرکل رو؟ مگه افتضاح به وجود نیامد؟ مگه یک چی میگن آلمان گیت، یک جرمنی گیت برای آلمانیا به وجود نیامد؟ ما از کدوم فضا حرف میزنیم؟ فضا حتما باید کنترل شود. باید شما الان بری تو آلمان وقتی میخوای گوگل رو استفاده کنی، میزنی google.de، یعنی گوگلی که سرورهاش در آلمان است، که هر وقت من بخوام میبندمش. من از فیسبوکی حرف میزنم که در استرالیا وقتی اراده میکردم میبستمش. نمیتونیم بگیم که نه دنیا دنیای آزاده، اولیش کنترل محدودیت، دومیش افزایش سواد رسانه است. سواد رسانه جامعه رو باید در مقابل اخبار افزایش بدی، باید بدونن دشمن داره باش چیکار میکنه. شما الان یه آمپول میخری 18 میلیون تومان، اگه بری بگی تحریم نکنید منو، مردم من گناه دارن، لطفاً برای بهبود مردم من به من آمپولامو بده، نمیدن بهت. ولی همینها برای تلویزیون درست میکنن با هزار میلیون دلار خرج در سال، هزار میلیون دلار بودجه رسمی گذاشته وزارت خارجه، فقط وزارت خارجه مصوب اعلام شده است 217 میلیون دلاره. در مورد چی حرف میزنیم؟ ما با مردم خودمون شوخی میکنیم، با خودمون شوخی میکنیم، آدما رو فریب میدیم، یا فکر کردیم مثلا در مقابل ماده شیمیایی مسونیم؟ کی جرأت داره فرزندشو در این فضا؟ شما چی دوست داری بخری؟ یک ماده خلاف، ماده مخدر، وسایل جنسی و نمیدونم سلاح گرم، هر چی بخوای موجوده و در کشور میتونی خرید کنی رو اینستاگرام، هیچ کنترلی هم نیست. بنده اگر امروز سر شما کلاه بذارم و فردا بری شکایت کنی تو تلگرام یا تو اینستاگرام یا تو واتساپ و منو نشناسی و به سرور تلگرام بگی کسی که از این آیدی استفاده کرده لطفاً به من بدید، این مثلا این آقا با هر آیدی سر مجری برنامه من کلا گذاشته، اخلاقی نمیدونم مالی سیاسی، میخوام بگیری مجازاتش کنیم، همم میدونن، به شما اطلاعات نمیده. در کجای دنیا اینجوریه؟ این که ما بنشینیم حتما براش قانون بنویسیم درست است، این که نرم افزارامونو داخلی کنیم درست است، این که اگر هر چه سریعتر فکری نکنیم جامعه ما از دست میره، درگیری های امنیتی ما از فشار بیرونی بود، داخلی نیستش که. شما اگر وضع زندگی خودت و میزان درآمد تو، بدهی کشور تو، 40 سال تحریم تو با یه کشور، حتی مثل شما امروز فرانسه رو تحریم کن، فردا صبح نمیتونه ایرباس تولید کنه، ما 40 سال سر پاییم، ولی مردم ما با بنزین ممکنه ناراحت بشن بیان تو خیابون.
جناب خانعلی‌زاده، شما هم یه راهکارهایی داشتید برای اینکه به هر حال فضای مجازی از این حالت ول بودن در بیاد، بفرمایید.
بله، عرض بکنم خدمتتون که ببینید، من این مقدمه رو عرض بکنم، یعنی این بحث ضروریه قبل از بیان راهکار.
3 دقیقه وقت
دارم. بله، چشم. ما مواجهیم با یک خانه زلزله زده در حالی که بحرانیه و هنوز نمیتونیم مسئله‌شو حل بکنیم. از این طرف فرض بکنید یه مهمانی وارد خانه میشه، ما هنوز مسئله فضای مجازی رو حل نکردیم، مسئله بعدی داره خلق میشه، مسئله بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده و غیر ذالک، و داره یک حجمه عظیم میشه. ما در مواجهه با اینها اگه بخوایم مقابله بکنیم، یعنی این حجمه عجیب و وضعیت فعلی رو مدیریت بکنیم، 3 لایه پاسخ داریم. یک لایه سطحی این اتفاقه، یعنی فعالان این عرصه باید ازشون حمایت بشه، کسانی که دارن تولید محتوا میکنن، کسانی که دارن انتشار محتوا میکنن، اینها باید شبکه بشن. جناب آقای دکتر فرمودن، گفتن که خب کسی که تولید محتوا میکنه کجا باید منتشر بکنه، شبکه انتشار این کجاست، اصلا چه حمایت مالی میشه، چه حمایت فکری میشه اصحاب رسانه. ببین، من اینها رو با اطلاع عرض میکنم، ما ماه گذشته یک همایش 1000 نفره از ادمین ها و فعالان رسانه در مشهد داشتیم. خب این همایش چی بود؟ ما بررسی میدانی داشتیم، رصد داریم، از 170 نقطه کشور آمار میگیریم، چه اتفاقی برای ما افتاد، چه گفته ای دارن مردم. خب اینا همه نیازهایی دارن، بررسی هایی دارن که اصلا هیچ گونه رها شدن، همه این آتش به اختیارانی که الان کف میدون هستن و دارن برای وضعیت فرهنگی این کشور تلاش میکنن رها شدن. لایه میانی این اتفاق حمایت از بسترهای داخلی ماست. ببینید، شما نرم افزار اینستاگرام، تلگرام، غیرزالک رو دارید، داره کارشو میکنه. خب شما اگه میخوای مردم بیان، باید حمایت بکنی، این دستگاه ها رو قابل رقابت بکنی. من خبر همین اخیراً صحبتی که کردیم با نرم افزار ایتا، خب نرم افزار ایتا همین اخیراً به واسطه همین فیلترهای تعداد جمعیتی از مردم ما رفتن سمتش، چقدر؟ 6,300,000 نفر. به این رقم که رسید بسته شد این نرم افزار. چرا؟ سرور به اندازه کافی نداره. 70 تا سرور نرم افزار ایتا برابری نمیکنه با 50,000 تا سرور تلگرام. علل قاعده باید حمایت بشه، یعنی لایه میانی ما حمایت از شرکت های نخبگانی و دانشمنیان ما. توزیع جستجوگر، ما جستجوگرامون رو دیدیم قوی عمل نکردن. چرا قوی عمل نکردن؟ چون ازشون هیچ حمایتی نمیشه.
دولت باید سرمایه گذاری کنه. بله. خندزه، یعنی نگه من وام دادم یعنی چی؟ مثل این میمونه که بگی من وام دادم نرفتن جاده بسازن. بعد در... جاده بساز، باید بری سروراتو پول بدی، به هیچ کی هم وام ندی، بیاری داخل دولت. ببخشید خانم، چون میگن ما وام دادیم. وام چیه؟ شما بری سرمایه گذاری کنی باید 1000 میلیارد تومان 100 هزار میلیارد هر چقدر که لازمه که این عددا نیست اصلا، پول بذاری بگی اینو گذاشتم من 12000 سرور خریدم حالا هر کی میخواد بیاد از من اجاره کنه یا کمکش کنم، وام نداریم که
چون وقت کوتاه من سریع عرض میکنم لایه عمیق این اتفاق عبارت است از یک کلمه، شبکه ملی اطلاعات. این شبکه ملی اطلاعات یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه مصدقی داشتیم رفت به سمت صنعت ملی شدن نفت، ما الان باید چی کار بکنیم؟ به سمت ملی شدن صنعت فضای مجازیمون بریم، صنعت اینترنتمون بریم، یعنی این فضای آشفته رو بیاریم داخل کشور خودمون. همین خبری که امروز من خوندم که فاش شد، یکی از همین خبر چیزا منتشرش کرد که نرم افزار گوگل درایو 1.2 میلیارد نفر از مخاطباش اطلاعاتشون منتشر شده، شماره حساباشون، آدرساشون و باقی چیزایی که تو همین کشورها داشتن. خب ببینید ملی شدن صنعت اینترنت و فضای مجازی ما کی قرار اتفاق بیفته؟ زمانی که این مصدقی پیداش داد بزنه از رجال، یعنی مردم بگردن دنبال این مصدقشون که مصدقشون رو پیدا کنن آقا بیا این سند ما رو ملی بکن. چجوری بیا این اطلاعات ما رو الان؟ خب ما چیکار بکنیم فضایی که اقتصادمون ضربه زده؟ خب میدونید مسائل فرهنگی و مجازی ما امنیتی نیستش که برخورد امنیتی باش بکنیم. مردم حق دارن میگن آقا از رسانه داخلی حمایت بکن، شما شبکه تو ملی بکن، قدرت قوی قابل همون ایجاد زائقه که آقای دکتر فرمودن ایجاد شد، من میام پشت کارش، من میام ازش حمایت میکنم و اتفاقا مقابل هر کسی که میگه که نرم‌افزار خارجی باشه میستم. مردم ما که مردم ما ها از همه مردمی، من 3 نفر اینجا کارشناس نشستیم خدمت شما، خب همه از همین ملتن، درس خونده های همین کشورن. اگه بخواد اتفاقی در این حوزه بیفته حمایت از این سه تا راهکار هستش.
بله. حمایت نیست، باید انجام بشه. بله. حمایت یعنی یکی بری یک کاری بکنه ما پشتش، دولت موظف است این کارو انجام دهد. مثل سیستم درمان. درمان وام نمیدی، شما میری میذاری و میگی آقا درمان آماده شد بیاد بینیم آماده استفاده کنیم.
جناب دکتر اسماعیلی شما اولویت اصلی رو تو این زمینه چی میبینید؟
من میخوام با همین ریتمی که دوستان میرن منم
زمینه یک دقیقه وقت
تو همین یک دقیقه من به شما عرض میکنم که امروز هر کسی که در راه در واقع توفیقات فضای مجازی در کشور سنگ اندازی میکنه خائن به این کشور. بحثی هم نداریم با کسی. یعنی امروز شما به عنوان رسانه دست بذارید ببینید چه کسانی با ایجاد پیام رسانه های داخلی و تقویت پیام رسانه های داخلی در مسیر اینا کار شکنی کردن. این افراد باید اسم و عکسشون منتشر بشه به عنوان خائنین به این کشور. اصلا تعارف نداریم، ما داریم بازی برده رو واگذار میکنیم به فضای مجازی و داریم تماشا میکنیم. چه اشکالی داره کسانی که در این حوزه مسئولیت دارن بیان فردا استعفای خودشون اعلام بکنن، بگن آقا ما بیشتر از این نتونستیم، مشکلات ما معلومه دیگه، یا میتونن این آقایون این مسائل رو حل بکنن یا نمیتونن، جاشونو بدن به جوانایی که میتونن. ما الان ما کشوری هستیم که پهپاد از رو آسمون میگیریم میذاریمش رو زمین، مهندسی معکوسش میکنیم، چندین تعدادشو میسازیم. یعنی از عهده ایجاد زیر ساخت و
خرید 4 تا سرور
از خرید چند تا سرور بر نمیان قطعا میتونیم. یعنی ما در کشورمون هم الان به اندازه کافی به حمدالله هم نیروی متخصص داریم، هم نیروی متعهد داریم، هم شجاع
مردم مصدق هاشون باشن.
به جای بنزین به خاطر این ول بودن فضای مجازی میمدم تو خیابون تجمع میکردم.
ببینید
درخواست میدم آقا من فرزندم در این فضا آسیب پذیر است، یا جلوشو بگیرید یا اینجا میشینم همینجا تا تحصن میکردم.
خیلی خانواده واقعا دارن آسیب میبینن تو فضای مجازی.
مشکل خانواده بنزین نیست، همین فضا.
شما یه سری فقط به دادگاه بزنید ببینید آمار دادگاه، آمار پرونده‌هایی که توش رد پای تلگرام هست ببین چه تعداده، چند هزار تاست.
بله ایشالله که مسئولین هم این برنامه رو بشنوم و راهکارهای مهمی رو در زمینه جمع کردن فضای مجازی و این حالت لختی رو در فضای مجازی از بین ببرن تا اینکه ما دچار مشکلات امنیتی هم نشیم. خب با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم، وقتی نداریم و تا هفته آینده و گفتگوی سیاسی دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.